دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله کمک خدا یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه، توی کلاس قبلی در مورد این مبحث صحبت کردیم. حالا من دوباره یه مروری میکنم رو این مبحث قبلی. اونم این که من چیا بگم و چیا نگم به خودم افتخار میکنم. من از این که با جنس مخالف زیبا، جذاب، مؤدب و حالا فلان با شما ازدواج کنم به خودم افتخار میکنم. این سواله. این سوالا رو بعد از خودم بپرسیم که آقا من تحت چه شرایطی با خودم به خودم افتخار میکنم؟ آیا وجود یا عدم وجودش باعث یا مانع احساس ارزشمندی و افتخار در من می شود و احساس افتخار به خودم را به وجود میارد؟ یعنی وجود یه همچین شخصی کنار من کلاً مواردی که باعث میشه که من به خودم افتخار کنم چه مواردیه؟ چی؟ کی؟ کجا؟ چجوری باشه من به خودم افتخار میکنم؟ شغل من چقدر در افتخار کردنم به خودم نقش دارد؟ حالا آیا من از شغلم هویت میگیرم؟ آیا ارزشم رو از شغلم میگیرم؟ آیا بابت شغلم به خودم افتخار میکنم یا نه؟ من وقتی نگاه میکنم ببینم مثلا من خودم به شخصه، یعنی این به نظر من این فاجعه است که یک انسان با چیزهایی که به بار میاره، به وجود میاره، حس ارزش کنه و به خودش افتخار کنه و احساس کنه که مفید واقع شده، مهمه، به درد بخوره، ارزشمنده. و حالا فکر کنید مثلا اگر یک آدمی رو ما در نظر، هر آدمی رو الان تو این سیاره در نظر بگیر که این آدمه هیچی نداره، نه ماشین، خونه، موفقیت، مدرک، رابطه، آیا ما میتونیم یه همچه آدمی رو برش احترامی قائل بشیم؟ آیا میتونیم به یه همچه آدمی ارزش بدیم؟ من فکر میکنم که اگه یه حیوانی رو، من یه سگی رو ببینم که نه ماشین داره، نه خونه داره، نه دوست دختر داره، دوست پسر داره، مدرکم نداره، بعد اون سگه فرقم نمیکنه تو جنوب شهره، تو شمال شهره، ایرانه، مثلا تو اروپا، هر جا، نمی کنم مثلا برای ما خیلی فرق نمی کنه این سگه تو چه حالتیه، فقط احترامی که میذاریم یا اون حسی که داریم فقط با خاطر سگ بودنش. ولی در مورد انسان اینجوری صدق نمی کنه. انسان حتما، یه مرد حتما باید یه دوست دختر خوشگل داشته باشه، یه مرد حتما باید یه ماشین و یه خونه و اینا چیزیه که نمیخوام بگم بیاید بجنگیم با این موضوع. اینا یه واقعیتیه که تو اجتماع همه گیر شده. ولی من میگم که این فاجعه است. فاجعه است که تن آدمی شریف است به نشان آدمیت. نه الان دیگه برعکس شده، تن آدمی شریف است به لباس و ماشین و خونه و رابطه آدمیت. اگر نداری هیچ شرافتی وجود نداره. این اصلا خوب نیست. بعد من الان میخوام به خودم، شما نگاه کن همینجوری نشستی یه روز کامل تو خونه تنهایی با خودت، همینجوری هیچ احساسی به دست نمیده. چرا همینجوری هیچ احساسی به من دست نمیده؟ در رابطه با خودم به یاد خودم میفتم، جوش، خروش، ذوق، شوق، اشتیاق، حال کنم، کیف کنم. نداریم اینا، اینا نداریم، ایناست مرگ برای من، اینهاست. چون عشق نیست بچه ها، عشق، عشق هرگز شرط توش نیست. و اگر من میبینم چند روز پیش یه پیر زنی رو بردم رسوندم دم نونوایی، حس خوبی به خودم میکنم، این فاجعه است به نظر من، این فاجعه است. چون از اون روز تا حالا من پیرزن پیدا نکردم برسونم دم نونوایی. این مردشون این زندگی رو ببرن که من کلا اون 10 دقیقه که پیرزن رو سوار کردم بردم تا نونوایی لذت بردم، مردشون این زندگی رو ببرن که الباقیش دیگه هیچ لذتی نبردم. چون من از خودم بودم خوشحال نبودم. من ته این ماجرا رو دیدم. ته این ماجرا اینه که هیچ عشقی وجود نداره این وسط. عشق وجود نداره. عشق وجود نداشت. من توسط پدر مادری به این دنیا اومدم که عشق را نداشتند، ندادند. ندارم که بدم. نمیدونم چی است. مثلا عشق نمیدونم چیه. عشق یعنی این که یک انسان را دوست بداری در همام لحظات. عشق یعنی والا من الان دارم میبینم خواهرم بچه دار شده، میگه انقدر در این باره تحقیق کرده، هر وقت این بچه میخواد از سینه مادر شیر بخوره خواهرم بهش نگاه میکنه، یکی تو حالت این که داره به بچه شیر میده، یکی تو حالت این که بچهش کثیف کرده خودشو، داره بچهشو میشوره، تمیز میکنه. هم کاری که داشت میکرد و داشت خواهرم بر من توضیح میداد، ما تصویری اکثر روزا با هم حرف میزنیم، گفت میدونستی که روانشناسا میگن هنگامی که یه بچه کثیف کرده بعد مادر داره بچه رو تمیز میکنه، یا هنگامی که داره به شیر میده، بچه زل میزنه تو چشمای مادر ببینه واکنش مادر چگونه است. بعد خواهر من دقیقا موقعی که این بچه کثیف کرده خوشو بیشترین احساسای خوب رو داره بهش میده. قربونت برم عزیز دلم جان، موقعی که شیر داره میخوره، موقعی که بچه داره گریه میکنه به چشمای مادر خوب نگاه میکنه، در تمام لحظات یه بچه به واکنش های مادر نگاه میکنه، به واکنش های پدر نگاه میکنه. که الان من تو این وضعیت هستم، بومیدم، آیا هنوزم پذیرفتنیم؟ الان گشنمه دارم از جان تو شیر میخورم، آیا هنوزم این که صبح بلند شدی قربون صدقم رفتی هنوزم تو همون برنامه ایم یا نه برنامه عوض میشه؟ دیروز مشقمو نوشتم تو منو بوس کردی، لبخند زدی، امروز مشقی ننوشتم، آیا هنوزم اون عشق دیروز به قوت خود باقی است؟ برای اینه که من در تنهایی نمیدونم چیکار باید بکنم، نمیدونم چیکار باید بکنم. برای اینکه هیچ خط و مشی داده نشد در تنهایی، در مواقعی که کار خاصی نمی کنم اون موقع چی کار کنم؟ آدمیزاد دنبال اینه که از زندگیش، از وجود خودش لذت ببره. من خیلی از ساعتهای زندگیم لذت نمی برم. چرا؟ یکی به من می گفت تو چرا کلاس 3 ساعته، تو چرا کلاس رو کشش میدی به 4 ساعت می رسیم؟ گفتم این تنها جایی که من توش لذت می برم، جای دیگه لذتی نمی برم. چون نمیدونم تو جای دیگه ای که هیچ کار خاصی نمی کنم، فقط هستم، حضور دارم، مثلا غذا میخورم، دارم راه میرم، یه گوشه نشستم، چیکار کنم اونجا؟ چی هست؟ الان هیجان داری، داری میری سر یه قراری، شاید توش قشنگ معلوم بشه که تو خوب به نظر میرسی یا با یه خوب در یک قراری قرار داری. میری قبل و بعدش چی؟ چقدر دوستام تو افتخار کردنم به نقش دارن. دوستای من طرف میگه این دوست منو میبینی؟ خیلی خوشتیپا. الان که یه سری از ارزش ها اینجوری شده، این دوست منو میبینی؟ 16 تا دوست دختر داره، خیلی بچه خفنیه، بچه خوشتیپه. من با این میگردم، اینو میبینی؟ این خیلی مایه داره، این از اون پول داره، هم اصلا باباش هم فلان جای عموش فلان کار هست. ای جدی؟ آره داری تبلیغ میکنی؟ برای چی؟ برای اینکه بعدش بگی من با این هش رو نش دارم، رابطه نزدیک دارم. به احترام ارزشی که این آدمه داره، منو لااقل ارزش من ببین. به خدا منم تتمه وجودم یه چیزایی هست که با این دارم میگردم دیگه. بگی نه دیدی الان یه ساعت داشتم تعریف میکردم بچه خفنیه، دیوونه که نیست با من سلام علیک داره. تهش نگاه میکنی دوست من از دو من بابت بعضی از دوستان به خودم افتخار میکنم. چی؟ یه جور تعریف واقعیش یا تو پیام پنهانش اینه تو رو قرآن منم آدم حساب کنی. خودم که حالا چی نیستم، لااقل به شغلم یه نگاه بکن ببین من کجام. من در اداره امور فلان کار میکنم، الان خوبم نیستم. من یکی دوستم خیلی خفنه، الان تا خوبم نیستم. بازم ما که یه مدت خیلی جالب بود، پدر من خلطبریا چیز دارن، شجر نامه دارن، من کتابش رو دیدم از نسل به اون نسل به نامسا. ما که یه مدت افتخارمون این بود ما میدونی کی هستیم، شجر نامه داریم. یه دفتر بود که توش ثبت شده بود نمجی میرسید تا آدم و حوا. مثلا افتخار خودت چه خبره؟ چه خلطبری هستیم؟ ای آقای دکتر فلانی فامیل شماست؟ آره. آره من که نمیشناختم، مثلا ندیده بودمش. من پدر بزرگی خودم به سختی یادم میاد کیه. اینا تو رو خدا منو ببینید، منم آدم حساب کنید، منم جز آدم هم. لباس و انتخابم در نوع لباس چقدر؟ دیگه حالا که دیگه یه دونه کتونین گرفتم برنده و لباسم برنده، دیگه حالا رو این حساب نگاه کنید ببین من چه با ارزشم. یعنی وقتی شما نگاه کن، وقتی که یه کتونی میپوشی که گرون قیمته یا برنده، حالا قرض گرفتی یا خریدی یا حالا یه حادثه آوردتش تو زندگیت، یا کتشلواری که میپوشی احساس ارزش، وای بیچارم من که کتشلوار به من ارزش میده. یعنی من وقتی ارزشم از کتشلوار میگیرم، از کتونی میگیرم، از لباسم میگیرم، از دوستان میگیرم، از شغلم میگیرم، اصلا مهم نیست بقیهش، این یه دونه یه تیکه مهمه. من چقدر گرفتارم که هر چیز بیرونی میتونه به من ارزش بده، ولی من هرگز نمیتونم به چیزی ارزش بدم. یعنی من داخل اون لباسه به اون لباسه ارزش نمیدم، اون لباسه که تو پوشش منه اون به من ارزش میده. نتایج مالی، روابط اجتماعی، کاری، درسی، هنری، ورزشی چقدر؟ محل زندگی، میزان درآمد و حساب بانکی، نوع ماشین، چه چیزهایی باعث می شود که من به خودم افتخار نکنم؟ وقتی چیزی به دست نیارم من چه افتخاری به خودم بکنم؟ یعنی ارزش من چیزهایی که قابل رویت. اصلا من فقط به این چیزها اعتقاد دارم. حالا تو بگو خدا و یه بزرگ آفریننده کل، خالق جهان هستی، در درون توست، من نمیبینمش چه افتخاری داره. من دماغم رو رفتم عروسکی عمل کردم، این هم خودم میتونم تو آینه ببینم، بقیه این باعث افتخاره. افتخاری که من به دماغ عملی میکنم و با هزاران برابر بیشتر از افتخاریه که من به روح الهی که در وجودم هست میکنم. روح الهی رو کی میبینه؟ دماغم رو. من الان این ماشین دارم، ماشینه رو همه میبینن. این در یک جامعه ای داریم زندگی. من همین امروز واقعیت اینجوری آینه است، قشنگ نیست، ولی واقعیت زندگی آدم هاست دیگه. الان مردم یه دونه آرم ماشین من رو تحویل میگیرن، ولی تمام من به جان خودم، همین خود من در نظر بگی، برم یه جای پیاده، یارو آدم حساب نمی کنه بگه همین امروز کلاس که تموم شد یه دختر خانمی یه دونه نامه ای رو نوشت داد دست من. بعد اومدم قبل اینکه بیام تو این کلاس اون نامه رو بخونم که دیدم نوشته بود که من اومدم خودکشی بکنم. بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه جوری وایسای شما به دستم رسید، شروع کردم گوش کردن. باورم نمیشد شما یه آدم واقعی هستی. میگفت تو کلاس ثبت نام کردم، 2 سال بود آرزو داشتم که شما رو ببینم. بعد که تو کلاس ثبت نام کردم، بازم با اینکه ثبت نام کرده بودم باورم نمیشد شما آدم واقعی باشی، تا اینکه امروز اومدم تو کلاس از نزدیک دیدمتون و دیدم نه واقعا شما واقعی هستی. به نظر من شما اسطوره تلاش هستی که خودتو از پسترین جایگاه بکشونی بالا، شما مرد قوی هستی، همه اینا رو گفته بود. ولی بچه اینا برای هیچ کس تو این اجتماع هیچ ارزشی نداره. آرم بنز داری؟ بسم الله. نداری؟ کی اصلا براش مهمه که تو چه تاثیرگذاری داری، چه ارزشی ایجاد میکنی؟ این واقعیتیه که در اجتماع برای همه وجود داره، همه دارن زندگیش میکنن. منم اصلا با این مشکل ندارم، اما میگم واقعیت اجتماعی که نمیتونی باش بجنگی، ولی حداقل آگاه باشم به این، بدونم آیا واقعا ارزش من به آرم ماشینمه یا به خودمه. و قطعا که وقتی احساس ارزش میکنی آرم ماشینم بهت اضافه میشه و خیلی چیزهای دیگه. ولی یادت نره چیزی که باعث اومدن آرم ماشینت و خونت و فلانته اون احساس ارزشمندیه که نسبت به خودت داری. یعنی از این حس ارزشی که چیزهای دیگه خلق میشه. نری به چیزهای دیگه بچسبی خودت رو فراموش کنی. انسان از کودکی یاد میگیرد چه چیزهای گران قیمت مهم و ارزشمند هستن، چه کسانی گران قیمتی، مهم، ارزشمند و قابل احترام هستن. اگه به بی‌عدالتی های دنیا و خدا باور دارم، دلیلش اینه که در رابطه با خودم انصاف و عدالت ندارم. اینو میشه وقتی جلو آینه به خودم نگاه میکنم و از نوع استقبالی که از خودم میکنم بیشتر بفهمم و متوجه بشم. اگر میخوام ریشه این بی‌انصاف بودن در رابطه با خودم رو کشف کنم، باید به دوران تولد 10 سالگی خودم توجه کنم، یعنی از به دنیا اومدن تا 10 سالگی، که الگوهایم با من چقدر منصف یا بی‌انصاف بودن، ندانسته، بی‌غرض، ناآگاهانه و بدون عمد، چرا که آنها نیز خود قربانی ناآگاهی در تربیت بودند. وقتی الگوهایم به من نگاه میکردند، وقتی الگوهایم در موردم حرف میزدند، چقدر با انصاف و بیانصاف بودند. وقتی الگوهام من رو تحلیل و آنالیز میکردند، چقدر بیانصاف و با انصاف بودند. وقتی الگوهام نتایج من رو بررسی میکردند، وقتی الگوهایم من را داوری میکردند، وقتی الگوهام میخواستند به من برچسب بزنند، وقتی الگوام من رو مقایسه میکردن، وقتی الگوام برای تشویق و تنبیه به معیارها رجوع میکردن، وقتی الگوام میخواستن به هم امتیاز بدن، وقتی الگوام برای محبت و عشق دادن به من شرط و شروطهایی داشتن، آنها بیشتر توجه به خوبی هام داشتن یا بدی هام. برو یه نگاه بکن ببین که وقتی تو رو قضاوت میکردن بیشتر به خوبیات نگاه میکردن یا به بدیات، به نقاط قوت توجه میکردی یا به نقاط ضعفت. اگر امروز تمام تمرکز من بیشتر روی نقاط منفیمه، رو ضعفامه، رو ایرادامه، به خاطر اینکه من یاد گرفتم اینجوری. به قول این جمله زیبا که میگه من بد نیستم، بلد نیستم، اصلا من آموزش دهندهی نداشتم جور دیگری غیر از اونجور که بهم یاد داده بود یاد بده. هر بار که توسط یه آدمی دیده می شدم، می دیدم مستقیم می رفت سراغ ضعفام. منم هر بار که حواسم از دنیای اطرافم پرت می شه می رم سراغ خودم، توجه می ره رو منفیام. برای اینه که بیشتر مواقع سعی می کنم حواسم به خودم نباشه، یعنی سرم تو اینستا می کنم، تو فیلم و سریال می برم، تو مهمونی می برم، تو سر تو زندگی مردم می کنم. همه اینا به خاطر اینه که سر تو توجه به خودم نکنم، چون من تعریفم از توجه به خود یعنی نگاه کردن به ضعفم. شما وقتی قرار به خود توجه کنین، به کدوم بخش توجه میکنین؟ به همون بخشی که آموزش دیدی، به همون بخشی که بهت یاد دادن، به همون بخشی که باهات چجوری بودن، همون جوری هستی. در رابطه با پذیرش اینو توضیح داده بودم، چقدر میتونی خودتو بپذیری، در چه حد و حدودی، تا چه میزان، به چه شکلی، همون جوری که با تو بودن. میزان پذیرش تو در رابطه با خودت به اندازه یکی تو رو میپذیرفتن. حالا هر موقع هم قرار به خودت سر بزنی، چجوری به خودت سر میزنی؟ به بخش‌های منفی خودت. یعنی بابای من کارش که تموم میشد، دلار سرگرمیاش که تموم میشد، هنگه نه هر موقع میومد سراغ من، به من میرسید، گفت چرا دماغت اومده؟ چرا موهات انقدر بلند؟ چرا ناخونات انقدر بلنده؟ بیا اینجا ببینم مشق تو نوشتی؟ چقدر میخوری؟ چقدر بلند بلند حرف میزنی؟ خیلی داری شلوغ میکنی ها؟ مثلا یه دفعه در مورد استعدادم که صحبت کرده، آره صحبت کرده، در مورد نداشتنش. هر وقت من دیده شدم ضعف هام همیشه معلوم شده. یعنی دیده شدن من مساوی است با آشکار شدن ضعف هام. برای همینه بعضی از آدم ها به شدت از دیده شدن فراری هم. مثلا من دیدم به بعضی میگه دوست داری سخنران یک سمیناری باشی یا یک مجموعه باشی، میگه نه اصلا نه دوست دارم منبشه بشم، نه دوست دارم، اصلا کلا دوست ندارم دیده بشم. برو نگاه کن ازش بپرس چرا دوست نداری دیده بشی؟ چون انسان که از توجه خوشش میاد. آره من دوست ندارم، از توجهم خوشم میاد، ولی نه از توجه خوشم نمیاد، چون هر موقع به من توجه شده به ضعفام و ایرادام و نقصام توجه شده، اصلا من جور دیگه‌اش تو حالا تجربه نکردم. من همین سعی میکنم زیاد تو تیررس نباشم، تو چش نباشم، همش تو تاریکی هم، این گوشه کنارم، سعی میکنم از حاشیه حرکت کنم، تو بطن قضیه نباشم، چون تا حالا تجربه نکردم یه بار تو بطن قضیه باشم، مرکز توجه باشم، به چیزی غیر از ضعف و ترس و تاریکی هم توجه بشه. آنها بیشتر به نقصام توجه داشتن یا حسن هام؟ من شما رو نمیدونم، اما در مورد خودم میگم، من والله اصلا یک بار محض رضای خدا، یک بار حداقل میتونم به جرات بگم تو 10 سال اول زندگیم یک بار یک نفر در مورد حسن های من صحبت نکرد. مثلا وقتی اومدم تمرین کنم زمان برد تا آروم آروم اول قبول کنم که منم یکی اون بگردم اون تتمه یک دوتا حسن دارم. کتابا، اساتید، وایسا، ویدیوها، آموزشا، کلی زحمت کشیدن تا به من فقط این درس رو بدن که آقا تو هم بگردیم یه دوتا چیز خوب پیدا میشه. همین، در همین حتی، نه اینکه تو نقاط مثبتت و قوتت خیلی بیشتر از ضعفات. من اصلا نمیدونستم هیچی نمیدونستم در مورد خودم، واقعا فکرشم نمیکردم که آقا همچین چیزی وجود داشته باشه که آقا ما هم یه حسنی داشته باشیم. وقتی الگوهام برای تشویق و تنبیه به معیارها رجوع میکردن، معیارها چیه؟ یه بچه خوب بچه یه که ساکت باشه. انسان که نمیتونه کامل ساکت باشه، ولی بچه خوب میتونه کاملا ساکت باشه. من بین بچه خوب که انسانه، بچه خوب که کلن بین یک انسان، یه انسان طبیعی و واقعی و یه انسان خوب، دوست داشتم یه انسان خوب باشم، اما اونچه که بودم یک انسان طبیعی بودم. سوالی که ازت میخوام بپرسم و تو از خودت بپرسی اینه که در دوران کودکی بیشتر تو یک انسان طبیعی بودی یا یک بچه خوب، یک انسان خوب؟ آیا میتونستی طبق معیارهایی که مشخص شده بود صبح تا شب اونجوری باشی؟ میتونستی و نبودی؟ میتونستی اصلا؟ یعنی چی؟ یعنی که همیشه صبح تا شب سرت تو کتاب و درس باشه؟ صبح تا شبم تو خونه بشینی، حواس بازی هم نکنی، لباساتم خاکی نشه، شلوغم نکنی، گریه هم نکنی، خنده با صدای بلندم نکنی، معیارها رو رعایت کن، کلا خودتو بی خیال، معیارها رو رعایت کن، تمایلات درونی تو بی خیال، معیارها رو رعایت کن. منم نمیتونستم، میخواستم و نمیتونستم راضیشون کنم خانواده رو. به همین خاطر چیزی که توی تحلیل ها نتیجهی که به وجود میامد این بود که من به درد نمیخورم، اصلا من درست شدنی نیستم. خیلی بده که تو طبیعت تو زندگی میکنی تهش به این نتیجه میرسی که، یعنی میرسوننت که تو به درد نمیخوری. آنها بیشتر به استعدادهایم توجه داشتن یا اشتباهات و کمکاری هم. اگر امروز فکر میکنی که تو استعداد نداری، برای اینکه بیشتر به اشتباهات توجه شده، اصلا کسی به استعدادات توجه کرده، اسم استعداد میمد من مسخره میشدم. من میخوام بهت بگم تو استعداد داری، تو قابلیت داری، تو قدرت داری، تو هنر داری، تو توانایی داری، تو زیبایی داری. این که داری شک نکن توش، اما این که الان فکر میکنی نداری، اینم آن چیزیست که باور کردی، پذیرفتی. چون من حداقل بر خودم اینجوری ست میکنم، همه این صحبت ها در مورد ایرادات من بود، نقص هام بود، بخش های تاریکم بود، ضعف هام بود، اشتباهاتم بود. خب من اینقدر مشغول اینایی که الان گفتم بودم که اصلا فکر نمیکنم چیز دیگه هم تو من باشه. آخه من که میشه مثلا من استعداد و هنر و توانایی و نقاط مثبت و نیمه روشن و هنر و قابلیت و زیبایی و اینا رو هم داشته باشم؟ من تو 10 سال اول زندگیم که حداقل شاید 100 تا یا 1000 تا آدم رو دیدم تو 10 سال، چه فامیل گرفته چه غریبه، توی 1000 نفر یک نفر نهد به من بگه که آقا تو چه با استعدادی. خب تو نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها دیگه، وقتی نیست نمیگن دیگه، اگه بود یکی هم یه نفر لاقل میمد میگفت، ولی هیچکس تمام 10 سال اول زندگی من اینو به من نگفت. الان یه حرفم میزنم منطقیه دیگه، میگن آقا بالاخره همه که دیوونه نیستن، همه که خصومت ندارن، همه که با دشمن نیستن، بالاخره تو 10 سال این همه آدم دوست و آشنا و غریبه دیدی، یک اومد بیاد بگه بهتون به من خدا شاهده ایش کی نگفت تو 10 سال اول زندگی میشی بهم نگفت هنرمندی، قابلیت داری، چقدر با استعدادی، چقدر با نمکی یا هر کوفتی، ایش کی بهم نگفت. اما امروز زندگی من داره ثابت میکنه من اینا رو داشتم، ولی اون که ایش کس نگفت. حالا چرا ایش کس نگفت؟ چون تو همون 1 ماه اول به دنیا اومدنم تا 1 سال اول به دنیا اومدنم باورای من شکل گرفت، شخصیت من شکل گرفت و من باور کردم که هیچی ندارم برای ارائه. و از اون 10 سال اول، اون 1 سال که شخصیتم شکل گرفت، اون 9 سال بعدش فقط داشتم بازتاب باورامو میگرفتم. به 10 سال که رسید تا 20 سال 100,000 برابر اینا قویتر و قویتر شد. هرچی جلو رفتم، هرچی بیشتر ندیدم، بیشتر تایید کردم که آره بابا درست فهمیدم، دیدی گفتم تو هیچی نیستی، هیچی نمیشی. ولی زندگی امروز من داره میگه همون حرفا، همون توافقاتی که من با خودم در مورد خودم کرده بودم همش چرت بود، همش مزخرف بود. بچه کل چیزهایی که تو خونه من هست همش اینجا جلو دوربین نیست. اگر من بخوام به چیزهای دیگه ای تو خونم دست پیدا کنم، مثل میمونه که الان شما مثلا فکر کنید اینجا هیچ چیزی جز این میکروفون و این لپتاپ و این آدمه نیست. اینجا خیلی چیزهای دیگه هم هست، فقط باید بری دنبالش، بگردی تا ببینی. حالا بهت قول میدم اگر توی این خونه بخوای بگردی، تا 1 سال هی چیزهای جدید و متفاوت پیدا میکنی، لباس، شلوار، نمیدونم فلان وسیله، گوشی، موبایل، شارژر، فلان، خیلی چیزها اینجا هست، ولی باید بگردی تا پیداشون کنی. حالا بکن اینجا من بهتون از همین الان، شما که هیچ جای دیگه اینجا رو ندیدید، شما فهمیشه منو میبینید این میکروفون و این لپتاپ، فکر کنید به منم خیلی اعتقاد دارید، باورم دارید، هرچی میگم باور میکنید. من بهتون میگم هیچ چیزی نیست تو این ساختمون، تنها چیزی که وجود داره همین میکروفونه، این میزه، این لپتاپه و منم و این صندلی. شما اینو باور میکنید. وقتی باور میکنید دیگه نمیگردید دنبال چیز دیگه ای. و به مرور زمان قبول میکنی که هیچی نیست غیر از این. این فکر کن این نقاط تاریک وجود من، همین میز و این، بعد من هزار تا چیز نقاط مثبت دارم، ولی چون متقاعد شدیم تو فقط اشتباهی، تو فقط سوتی هستی، تو فقط ضرری، تو فقط صفر گرفتنی، چون اینا رو قبول کردیم. چون برو نگاه کن بیشتر در به دنیا اومدنت، حالا تا 7-8-10 سال اولت، بیشتر مخاطبت چه کسی بوده؟ او تو را چگونه میدیده؟ وقتی میدیده در مورد کدوم بخشات میگفته بیشتر؟ من نوشتم آن وقتی الگوهام برای محبت و عشق دادن به من شرط و شروط هایی داشتن، وقتی الگوهام میخواستن به من امتیاز بدن، بیشتر توجه به خوبیام داشتن یا بدیام؟ به نقصان بیشتر توجه داشتن یا به حسنام؟ من چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه امروز تعریفی که تو از خودت داری، تعریفی که دیگران از تو به تو دادن. تو فکر نکن نه من جاخه اینقدری عرضه ندارم که این تعریفی که الان از خودت کردی، اینو از کجا آوردی؟ خودت به این چرس. من میخوام اول از این توهم بیام بیرون که تو هر چی که امروز در مورد خودت میدونی، آیا خودتی که میدونی اینا رو، یا این چیزاییه که به تو دادن؟ این تعریفی که الان از خودت داری، نه بابا حالا برای من مثلا نمیشه دیگه، اینقدرم دیگه نمیشه، حالا من مثلا همین یه عددی هم در بیارم همین کافیه، حالا من مثلا نه دیگه در این حد. این تعریف و تعریفی که از خودت داری، این میزان ارزشی که نزد خودت در ذهن خودت داری، اینو از کی گرفتی؟ این نتیجه تحقیقات خودت در مورد خودت، یا تعریفهای دیگرانه نسبت به تو؟ حالا دو تا انتخاب داری، دوست داری با همون تعریفایی که ازت شده ادامه زندگیتو بدی و بری جلو، یا همینجا متوقف شی و بگی که مثلا از این قطاره میام پایین، میام بیرون، این چه وضعشه، این چیه، در چی دارم در مورد خودم فکر میکنم؟ هر وقت داری به موضوعات فکر میکنی، فکر کننده مهمه، این که داره فکر میکنه موضوع چیه؟ یه موضوع 10 میلیونی. من کیم؟ یه کسی که داره به 10 میلیون به چشم یک رویا نگاه میکنه، پس من چقدر کوچیکم که به 10 میلیون کوچیک دارم انقدر دور نگاه میکنم؟ خیلی خب، اینا رو بذاریم کنار، من کیم واقعا که دارم به داشتن یه خونه و ماشین انقدر رویایی فکر میکنم؟ انقدر از ذهن من دوره، از زندگی من دوره؟ چرا؟ انصافا اگر توی همین آدم بودی و با همین استعداد، با همین قابلیت، با همین بدن، همین وزن، همین قد، همین صورت، همین کسی، اما خدا وکیلی توی محله شمال شهر دست یک دو سه تا آدمی که یه مقدار شرایط بهتر تربیتی داشتن، نه خصومت ها، روش بهتر تربیتی، انصافا الان نظر در مورد خودت چجوری بود؟ الان داری میبینی تو تمام آموزشات، تو اینستاگرام، اینور و همه جا دارن میگن آقا هر کاری رو میخوای بکنی باید اعتماد به نفس داشته باشی. الان اعتماد به نفس داری در مورد انجام هر کاری؟ چقدر خودتو باور داری؟ باور داری که مثلا دست به هر کاری بزنی میتونی توش موفقیت کسب کنی؟ یا قبل از اینکه شروع به کاری بکنی انقدر در مورد خودت ناامیدی که اصلا چه باوری در مورد خودت داری؟ امروز داشتم تو کلاس میگفتم ما به خدایی که ندیدیمش باور داریم، به خودمون که بدن داریم هستیم باور نداریم. یعنی چی؟ یعنی دست و پای من، بدن من، نگاه من، توانایی‌ها و قابلیت‌ها و قدرت، بابا میگم من به خدایی که ندیدمش اعتقاد دارم، بعد چجوری به این خدای اعتقاد دارم که بزرگه بعد خودم کوچیک ببینم، آفرینششو میبرم زیر سوال؟ من به خدایی که ندیدم اعتقاد دارم، باورش دارم، ولی خودمو که میبینم جلو آینه هیچ باوری به خودم ندارم، انقدر خودمو نادیده میگیرم که خیلی مواقع میبینم احساس کنم نامرئیم. نامرئیم برای چی نامرئیم؟ خیلی من نمیبینن، چون مگه من خودم چی دیدم که دیگران از بازتابش، از بازتاب نگاهی که به خودم دارم، این حس بهشون انتقال داده بشه که من خیلی خفنم. به خدا تفاوت اون آدمی که میره توی مجلسی دیده میشه با اونی که دیده نمیشه توی حسشه، توی حسشه، توی حسش. چیزی که باعث میشه یه نفر میره توی جمعی شروع میکنه به حرف زدن خجالت نمیکشه، حس اعتماد به نفسش. اعتماد به نفس، باور داره آقا اگر این در باز بشه، 5 نفر نشستن، یه نفر به خود بگه ببخشید من یه سوال داشتم، آقای احمدی رو ندیدید اینجا؟ چرا یه نفر میتونه در بزنه، در باز کنه، این سوال بپرسه، بعدم بگیم حالا دیدیم یا ندیدیم، بعد بگه خیلی ممنون ببخشید مزاحم شدم، در ببنده. این یه موفقیته. چرا اون میتونه انجامش بده، من نمیتونم؟ من میگم بچه کم سن و سال که بودم دستم لای در تاکسی هم میمون، تا آخر ایسکا وای میستادم چیزی نمیگفت، روم نمیشد بگم آقای راننده دست من لای در مونده. چرا؟ چون به من فهمونده بودن از بابت صدایی که داری خجالت بکش. صدات زننده است، قیافت زننده است، حضورت مزاحمه. یکی بزرگترین و رنجاورترین چیزهایی که من تو زندگیم تجربه کردم تو اون 7-8 سال اول زندگیم این که هر جا که بودم حس اضافی بودن و مزاحم بودن رو بهم میدادن. بعد به مرور احساس کردم هر جا که هستم بار اضافی هم رو زندگی اینا، و امروز میتونم بفهمم علت اصلی این که رو پای خودم وایسادم و زندگیمو به کمک خدا کشیدم بالا همین حس بودا. چون این وقتی هر جایی که بودم احساس میکردم بار اضافی هم مزاحم زندگی بقیه هستم، هیچ چیزی در دنیا به اندازه این به انسان لحظه به لحظه احساس بی ارزشی نمیده. از نظر من میپرسید، من اینو میکنم، بالاترین حس بی ارزشی از سر همین برآورد و دیدگاه به وجود میاد که احساس، یعنی آدما بهت این حس رو بدن که تو مفخوری، بار اضافی هستی، مزاحم زندگیشونی، و بعد حس کنی که تعلق نداری به هیچ جایی، هر جا که هستی تو مال اونجا نیستی، تو یک مزاحمی، تو یه وصله ناجوری، و این به شدت احساس بیارزشی به آدم میده. ولی میخوام بهت بگم حالا از همه اون تمام اون آسیبایی که تو زندگیم خوردم، امروز که نگاه میکنم میبینم که اینکه من تو بدترین شرایطیش فقط پدرم کمک نخواستم به خاطر این حس بدی که بهم دست میداد که احساس کنم. به خدا بچه من تو سال 97 96 97، یعنی از آخر 96 تا آخر 97 تا اواسط 98 خدا شاهده برای غذا خوردنم هم احتیاج داشتم که پول نداشتم برای غذا خوردنم، و خدا شاهده به نزدیکترین آدم زندگی من رو ننداختم. گفتم شده گشنگی میمیرم ولی به کسی رو نمیندازم، چون از این حس خیلی بدم میومد. بعدها من به یک انسان مستقل تبدیل شدم. همین الانم تو تمام روابطی که دارم همه از من پول قرض میگیرن ولی من از ایشکی پول قرض نمیگیرم. همین الانو هر چقدر من احتیاج داشته باشم اگه ببینم زورم به خریدن یه چیزی نمیرسه، کم و کسی من از ایشکی از قرض نمیگیرم. آقا آنها بیشتر به استعدادهام توجه داشتن یا به اشتباهاتم؟ اگر به استعدادهای من کسی توجه میکرد، اصلا اشاره میکرد، حواسمو به استعدادام پرت میکرد، تمرکزمو روی استعدادام متمرکز میکرد، اگر اصلا کسی اشاره میکرد میگفت تو استعدادی داری که دارم در موردش صحبت میکنم، والله من شکوفا میشدم. خلاق می شدم، اصلا کشف می کردم. اصلا یکی به من می گفت ببین داخل تو استعدادم هست، یکی به من می گفت داخل تو خوبی هم هست. چطور من می تونم مثلا از آدمی که روبروی من بوده، من به واسطش بزرگ شدم، آدمی که اصلا چشم دیدن منو نداشته، چطور میتونم ازش انتظار داشته باشم که مثلا نامادری بنده خودم، چطور میتونستم ازش انتظار داشته باشم که مثلا زیبایی در من ببینه، اون گل به خودی که نمیخواست بزنه، چطور میتونستم ازش انتظار داشته باشم که بیاد از یه بخش من تعریف کنه؟ برای چی آخه؟ این غیر منطقیه. چرا باید بیاد از من تعریف کنه؟ چرا باید بیاد به من بگه تو نقاط مثبتم داری؟ چرا باید بیاد به من بگه باریکلا خوشم میاد؟ وقتی به یه چیزی میچسبی ول نمیکنی، تا نتیجه نگیری ول نمیکنی، چقدر تو استمرار داری، چقدر مقاومت داری، چقدر انعطاف پذیری، چقدر اینجا با محبت عمل کردی، چقدر اونجا نکته سنج بودی، چقدر اونجا باخوش عمل کردی، چقدر با استعداد بودی، چه هنری به خرج دادی، چقدر خوب اون یه تیکر رو رد کردی. آفرین. برای چی بیاد اینا رو به من بگه؟ خیلی خوب، اون که دلایل محکمی داشت برای اینکه اینا رو نگه. خب وقتی هم به من نگفتن، من اصلا نمیدونم توم چه خبره. اینا گفتن فقط تو ضعف داری، ایراد داری، اشتباه داری، نقص داری، تاریکی داری، سوتی داری، زشتی داری. معلومه من ناامید میشم در رابطه با خودم. افسردگی از کجا میاد؟ گویندهی در سر در مورد تو وقتی صحبت میکنه میگه تو که هیچی توت نداری، این از تو. به زندگی هم که نگاه میکنه برام توضیح میده، میگه ببین من دور دستا رو دارم نگاه میکنم، هیچ خبری توش نیست، هیچ گشایشی به وجود نمیاد. معلومه دیگه این آدم افسرده میشه. افسردگی یک طرز فکره. آنها مرا بیشتر تنبیه میکردن یا تشویق. من یک بار، والله قسم یک بار در زندگیم، در 10 سال اول زندگیم تشویق نشدم. یه بار. و خیلی جالبش اینجاست که فکر کنم یک بار کلن تو مدرسه سر یک کلاس انگلیسی یک بار تو زندگیم تشویق شدم. و جالب اینجاست که من حتی از بیرونی ها هم، از فامیل و هم کلاسیام و معلمام و اینا هم تشویق نمی‌شدم. حالا شاید پیش خودت بپرسی چرا راستی اونا این کار، حالا زنباباه مثلا یه توجیهی داشت میگفت زنباباه چرا تو از معلم، براتون توضیح دادم من تو یه سال اول کاملا زنبابام کارشو بلد بود، به من فهموند که تو 2000 نمیارزی و تو به درد نمیخوری و من چون باور کردم بعد از یک سالگی به این ور، شاید شما فکر کنید که بچه یه ساله چیزی نمیفهمه، حالا همه فکرهایی که شما میکنید که درست نیست، پای و اساس علمی هم نداره، بچه از وقتی به دنیا میاد میفهمه، بچه قبل از این که اصلا به دنیا بیاد تو شکم مادر هست هم میفهمه. برای اینه که علم امروز ثابت کرده برای یه مادری که حامل است میگه یه موزیک بذار صدا پخش بشه، به زنی که حامل است میگه توی خونتون با شوهرت جر و بحث و دعوا و رنجش و حسای بد رو در خونتون انرژی منفی نذار بمونه، چون بچه متوجه میشه قراره تو کدوم محیط متولد بشه. پس بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد میفهمه. و من توی یه سالگی فهمیدم، باورش کردم، انرژیشو میفرستادم. به مرور تا به 7 سالگی برسه رفتم مدرسه. من در واقع تو 7 سالگی وقتی رفتم مدرسه کلاس اول دبستان، معلمام از من تعریف نمی کردن، در واقع من داشتم باستاب باورهام رو به شکل فیزیکی از این معلم، از اون هم کلاسی دریافت میکرد. آنها بیشتر من رو تنبیه میکردن یا تشویق؟ تنبیه. بیشتر به محبت میکردن یا ظلم؟ من که محبت رو غیری ندیدم، ولی بیشتر خودم رو میدیدن یا کارها و نتایجم رو. این نکته خیلی مهمیه. چرا ما میخوایم همش یه کاری بکنیم یه نتیجه خوبی رو به وجود بیاریم؟ چون دیدی آدما تا نتیجات، یعنی آدما وقتی تو رو میبینن به نتایجت و به کارهایی که میکنی نگاه میکنن، نه به خودت. خودتون تایی، با تو کسی کاری نداره. که آقای استاد فلانی، آقای فوتبالیست فلانی، آقای گزارشگر فلانی، آقای رئیس جمهور فلانی، آقای دکتر فلانی، آقای نمیدونم هنرپیشه فلانی، آقای، یعنی تو این سمت ها رو از این آدم ها بردار، کسی با خودشون کاری نداره. من اگر به تو آقای مهندس احترام میذارم، به تو احترام نمیذارم، به مهندس بودنت احترام میذارم. پس ما به آدم ها نگاه نمی کنیم، به نتایجشون و کاراشون نگاه میکنیم. برای اینه که اگر من توی یه روز یه سری کارا رو نکنم، کاملا خودم با خودم حال نمی کنم. تو خودت که مهم نیست، کارهایی که میکنی مهمه. خودت که مهم نیست، نتایجی که داری مهمه. خیلی تابلو دیگه، این اصلا طبیعیه تو زندگی ها. یه نفر پشتت مازراتی قرار بگیره، خیلی قابل احترامه، و همون آدم اگر پیاده باشه بدون ماشین باشه اصلا قابل احترام نیست. یه واقعیت. من کاری با اجتماع ندارم بین انسان ها تو این 8 میلیارد چه میگذرد. من دارم رابطه خودم با خودم میگم. وقتی 8 میلیارد عرف بر اینه که یه آدم رو نگاه نکن، کارایی که کرده و نتایجی که داره رو نگاه کن. خب پس چرا من الان خودم رو دوست ندارم؟ چون کارایی که کردم کار نیست، نتایجی که دارم نتیجه نیست. پس چه خودم رو دوست داشته باشم؟ سخت میشه اینجا. اینجایی که تو میخوای بگی تو ارزشت رو و عشقت رو نسبت به خودت داشته باش، بدون در نظر گرفتن اینکه چه هویتی داری، چه جایگاهی داری، چه نتایجی داری. ها اینا شعار نیست بیشتر. کدومتون میتونید بدون در نظر، همین الان نگاه کنید، چرا ما چرا اومدیم تو کلاس؟ چرا مثلا بچه‌هایی که اومدن تو کوچینگ ثروت، خود من که تمرین و دوره‌های ثروت رو انجام دادم برای خودم، چرا؟ دلیل چرا یه اصلیش این بوده که وقتی دیدم منو بدون نتیجه و بدون کارهایی که کردم و بدون امتیازاتم که ایشی اصلا نمیبینه و دوستم هم ندارن، گفتم خیلی خب، ببخشید تو صف وایستاده بودم، دیدم یه سری از آدما رو میبینن و بهشون احترام میذارن، گفتم ببخشید منم وایستم تو صف وایستادم، دیدم ایشکی منو ندید، احترامم بهم نذاشت. گفتم چرا با من اینجوری تا میکنید؟ گفت نتیجه گرفتی؟ گفتم نه. گفت بودو برو نتیجه بگی بعد بیا تو این صف وایستم. برای اینه من اومدم تو کلاس‌های خلعتپری ثبت نام کردم، خودم میگم که نتیجه بگیرم، چون به من تفهیم کردن تو بدون نتایجت چی دردی میخوری. سوالو ببین، آیا بیشتر توجهشون، یعنی الگوامو دارم میگم، آیا بیشتر توجهشون به شرط و شروط هاشون بود در رابطه با من یا وجود خودم؟ اونا بیشتر شرط و شروط هاشون برشون مهم بود یا وجود من؟ وجود من به چه درد میخورد؟ شرط و شروط هاشون، گفتم نون بگیر، گرفتی؟ آفرین تو خوبی. گفتم 20 بگیر، گرفتی؟ نگرفتی؟ چه دردی میخوری تو؟ حیف نون. آیا بیشتر توجهشون به شرط و شروط هاشون بود یا وجود خودم؟ آیا بیشتر دنبال خواسته هاشون بودن یا پذیرش من بدان گونه که هستم؟ آیا بیشتر توجهشون به شرط و شروط هاشون بود یا وجود من؟ آیا بیشتر دنبال خواسته هاشون بودن یا پذیرش من بدان گونه که هستم؟ من بدان گونه که هستم در طول هفته متغیر بودم، حال داشتم نداشتم، خوب عمل میکردم نمیکردم، قوی عمل میکردم ضعیف عمل میکردم. خوام بهت بگم من دارم ریشه آسیب های عزت نفس رو میگم. من وقتی میدیدم امتیاز خوبی نمیگیرم، شکلی که با هم کاری نداره، اسمم رو صدا نمی کنن، تحویلم نمیگیرن، شیرینی میارن جلو من نمیگیرن، من آدم حساب نمیکنه. مرد و اینا فهمیده بودم که این آدم های سر شرط و شروطا دارن، اگر من بتونم راضیشون کنم منو میخوان، اگه نتونم دیگه چی به دردم خورم. میدونی خیلی بد آین که مثلا تو فکر کنی الان جوونی میتونی مثلا چهار تا کار انجام بدی باسه یه، مثل این جمله که میگن برو بچه دار شو تو پیری و کوری بیاد کاراتو انجام بده. یعنی کلن کیفیت بچه دار شدن و داشتن بچه اینه که تو داری برای بدن خودت برنامه‌ریزی میکنی، این در واقع دوتا خدمتکار داری بزرگ میکنی برای روزی که خدمت کنن بهت. خودشون ارزشی ندارن، کاری که پاسه تو میتونن بکنن ارزش داره. شما برید نگاه کنید ببینید تمام چیزهایی که به ما داده شده یا داده میشه یا قرار داده بشه یک معامله است در این سیاره، حتی در رابطه خانواده با فرزند. حالا فکر کن من به عنوان یه انسان وقتی تو همه این شرط و شروط قرار گرفتم، بابا میخواد بوسم کنه شرط داره، میخواد نازم کنه شرط داره، میخواد منو به عنوان یه بچه خوب ازم یاد کنه شرط داره. و هزاران چیز دیگه که تو شرط داره. بعد من به عنوان یه انسان میخوام برم از خدای خودم یه درخواستی رو کنم. به نظرت میتونم تصور کنم خدای شرطی نداره؟ حداقل دیگه خدا میخواد که بچه خوبی باشم دیگه، بعدم بیام پیشش. میاد خب من کی بچه خوبیم؟ شما یه نفر به من نشون بده که از اول به دنیا اومدنش تا مثلا چه میدونم 20 سالگی، 30 سالگیش، 50 سالگیش، 90 سالگیش کاملا بچه خوبی باشه. خب بس من هیچ وقت نمیتونم بچه خوبی باشم برم به نزد و پیشگاه خداوند یه چیزی ازش بخوام. میگه اه اونجا یادت میاد چیکار کردی؟ من هر موقع رفتم سراغ خدا میگم خدایا میشه اینو بدی؟ بعد خدا میگه اینو بده اونو بدم. چون هر وقت رفتم پیش بابام گفتم بابا میشه اینو بدی؟ من دیگه تهش از بابام خواسته بودم یه کتونی برام میخری، گفته و برو اگر 20 گرفتی برات کتونی میخرم. بابام ایمان داشت که من 20 نمیگیرم هیچ وقت. در واقع بابام گفت نه، منتها نه رو مدیریت کرد با یه استراتژی خفن. 20 گرفتن من مثل این بود که من مثلا آب شوش داشته باشم، هم تو آب زندگی کنم هم بیرون آب. پدرم در این حد ایمان داشت. 20 گرفتن من این بود که من بدون لباس فضا نوردی برنش منم کره ما. مثل این بود. ببین در این حد بابای من ایمان داشت که من 20 نمیگیرم که میدونست خر پرواز نمی کنم. به خاطر همین گفت نه، نگفت نه او برو 20 30 اومد که اصلا من که میدم. واسه اینه من هیچ وقت کتونی رو تجربه نکردم. بعد چه جوری میتونم الان برم با پدر من نزدیکترین انسانه به من، یعنی من از وجود پدرم به وجود اومدم. وقتی نگاه میکنم ببینم اون به من نه زاویه دار میگه، با سیاست میگه، چجوری میتونم برم از خداوند و برم بهش بگم سلام مثلا یه حالی به ما میدی یه ماشین بدی؟ بابام که گفتم کتونی گوه دهنه داتیش بده بیرون، حالا سراغ خدا رفتم گفتم یه پرشیا بهم بده. به نظرت مثلا برای پرش ببین من برای کتونی باید در دهنم آتیش میدادم بیرون، به نظر برای پرشیا باید چی کار کنم؟ شما بگید من برای پرشیا باید چی کار میکنم؟ به خاطر همینه خیلی وقتا ما وقتی خیلی از ماها وقتی میریم به نزد خدا همجور رفتی ملکه تیر رو تاریکی بندازیم، ما خودمون میدونیم نمیده، کاری نداشتیم، خلوت بودیم، گفتیم یه سر بریم حالا یه بارم دیگه هم بگیم. بیشتر 99% مواقعی که من دعا میکردم از خدا چیزی رو میخواستم 99% ایمان داشتم به این که نمیده، فقط 1% میگفتم حالا کار دیگه ای نداریم کسان. بریم بگیم حالا حداقل گفته باشیم خودمون تخلیه کنیم. آیا وقتی روبروی خودت در آینه قرار میگیری یا روبروی خودت هنگام نتایجی که به دست آوردی یا روبروی ارتباطاتی که تو ایجاد کردی یا از دست دادی یا به هر شکلی روبروی آنچه که از توست و مربوط به توست قرار میگیری، رفتارت با خودت، گفتارت با خودت، حست به خودت، نوع بیانت در مورد خودت، واکنش نشان دادن هات به خودت، نحوه امتیاز دادن به خودت و چیزهای متفاوت از آنچه الگوات با تو کردن، آیا با خودت میکنی؟ یعنی من هر موقع روبر بابام بودم چجوری با هم حرف میزد، چجوری نگام میکرد، چجوری نتیجه گیریم میکرد، چجوری بهم امتیاز میداد، چجوری سرزنشم میکرد، مثلا منو چجوری برآورد میکرد، به چه نتیجه هر بار میرسید منو روبروش میدید. آیا الانم خودم با خودم روبرو این قرار میگیرم یا تو ذهنم روبرو خودم قرار میگیرم، آیا رفتارم همون جوری با خودم نیست؟ اگر هست چرا؟ چون من اینجوری آموزش دیدم. حالا دوتا انتخاب داری، یا با همون آموزشه باید ادامه بدی، با هم فرمان بریم تا تو قبر، یا این که باید این روش رو از این سیکل اشتباه بیان بیرون. به این میگن بیدار شدن. امیدوارم که بتونیم این کار با همدیگه، دست در دست همدیگه این کار بتونیم انجام بدیم، که قطعا اگر بخوایم میشه. همین الانش هم کلی انجام دادیم. هم الان که داریم اینا رو میگیم، اینا تو بیداری داریم میگیم. ما الان تو بیدار شدنه که داریم در مورد زمانهایی که در خواب بودیم یا گاهی اوقات هستیم داریم صحبت میکنیم. ما به خودمون آگاه شدیم، به این میگن خود آگاهی. ما به خودمون آگاه شدیم که داریم از یه سیکل اشتباه استفاده میکنیم. ما به خودمون آگاه شدیم که داریم توی یک پیشنویس اشتباه یه دایره رو تکرار و تکرار میکنیم. ما اومدیم از بیرون داریم خود اشتباه همون رو نگاه میکنیم که یه متد اشتباه رو داریم. پس این نفر دومه که داره میبینه اون نفر اوله رو، نفر اوله باییم که در حال اشتباه کردن و عادت به این چرخه معیوبه، نفر دومه داره خودمون رو میبینه که در حال اشتباه کردن، در بودن در این چرخه معیوبه. این دومیه زحمتیه که ما داریم میکشیم. به این دومیه میگن خودآگاهی، به این میگن بیداری روحانی. همین که داریم اون روش رو میبریم زیر سوال، یعنی این که دیگه با اون روش موافق نیستیم، ولی اون که هنوز بهش عادت کردیم، ولی اون که هنوز خیلی کامل از توش بیرون نیومدیم، ولی مرحله قبل از رهایی و تغییر دیدن مشکله. تا کامل و واضح مشکل رو نبینی بهش مسلط و محیط نمیشی از توش بیای بیرون. بچه بریم استراحت کنیم، برگردیم در خدمتون هستم. خب بچه ها، دوستای عزیز، این دو سه تا سوالم بپرسم بریم سراغ این که چه باید کرد. آیا شده کسی تو را فقط به خاطر بودنت، بدون در نظر گرفتن چگونگی بودنت و چگونه بودنت، بخواهد، دوست بدارد، ارزش بدهد و تاییدت کند؟ آیا بوده؟ اگر بوده حتما مثالهاش رو بنویسید. یعنی اگر تو رو ارزش گذاشتن، دوست داشتن، احترام بهت گذاشتن، به خاطر هیچ کدوم از کارهایی که کردی نبوده باشه، این یعنی عزت نفس. عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی. ارزشمندی اگر برای تو انجام کارهایی که میکنی، تو پس تو اون ساعتهایی که هیچ کاری نمیکنی بی‌ارزشی. دوست داشتن تو فقط لزومن در اون مواقعیه که یه سری کارهای دوست داشتنی میکنی. اگر تو اون کارها رو نکنی هیچ فایده ای نداری، مثلا چیزی برای دوست داشتن نداری. پس تو تا زمانی که میتونی یه کاری رو انجام بدی دوست داشتنی هستی. فکر کن مثلا یه از یه سالی پیر شدی دیگه کدوم از اون کارها رو نمیتونی اون خدمات رو انجام بدی، پس تو دوست داشتنی نیستی. یعنی ما تو رو لازمت داریم برای اهداف خودمون، برای اینکه به ما خوبی کنی، کارامون رو انجام بدی، بهمون احترام بذاری. حالا الان مریض شدی یه مدت نمیتونی، برای چی؟ خب بمیر دیگه، مریض شدی چیکارت کنیم دیگه، باید کاری نداریم، به دردمون نمیخوری. پس اگر اینجوری نیست، اگر نه، چطور از خودت انتظار داری چنین چیزی رو داری در صورتی که آموزشش رو اصلا نگرفتی؟ تو این موضوع رو داری که چی؟ آیا شده کسی تو رو فقط به خاطر بودنت بخواد، نه برای چگونگی بودنت؟ آیا از خودت ناراحتی و رنجش داری که چرا نمیتونی فوق‌العاده خوب و عالی عمل کنی؟ از خودت ناراحتی؟ چرا نمیتونی خوب و عالی و فوق‌العاده عمل کنی و نتایج فوق‌العاده بگیری؟ آیا تو معلم خوبی در این موارد داشتی؟ که تو رو بدون شرط دوست داشته باشه، بدون در نظر گرفتن اینکه چه امتیازاتی گرفتی، چه نتایجی داری، چه عملکردهایی داشتی، تو رو دوست داشته باشه؟ آیا تو معلم خوبی در این موارد داشتی؟ اگر داشتی چقدر بوده و به چه شکلی بوده و به چه میزان و در چه مدت؟ اینا رو بنویس. اگه هم تو معلم خوبی داشتی، کی بوده، چقدر برات انجام داده، در چه مواردی اینجوری بوده که تو رو دوست داشت، اصلا کاری به کارهایی که میکردی نداشته. اگر نه، چطور میتوانی خودت را تنبیه کنی بابت آموزشی که نگرفتی، دلخور باشی که چرا نمیتوانی آن چیزهایی را که ندیدی و نگرفتی را نشان دهی و انتقال دهی؟ ما بد نیستیم، بلد نیستیم. من میگم، خیلی ها میگن آقا خودتو ببخش، اشتباه کردی، حالا فلان جا خوب عمل نکردی، فلان نتیجه رو نگرفتی، خودتو ببخش، اب نداره دیگه. ولی من میگم نه، خودتو نمیخواد ببخشی، خودتو درک کن. تو معلمی داشتی که تو رو همین جوری بدون در نظر گرفتن نتایج و امتیازاتت دوست داشته باشه، بهت ارزش بده، وجودت رو محترم بشماره، نه کارایی که میکنی، نه چگونگی بودنت، نه چگونه بودنت. وقتی که اون بخشت ارزش گذاشته بشه، مطمئن باش چگونگی بودنت و چگونه بودنت فوق‌العاده است و فوق‌العاده خواهد بود. حالا من میخوام اینو بهت بگم، بیاید با هم دیگه بررسی کنیم. امروز تو در عمق وجودت احساس میکنی که یه آدم حسابی هستی، که کلی تو هم، یا اینکه احساس میکنی تو هم دلت میخواد یه سری چیزها رو تجربه کنی، مثلا یه هنری داری، دوست داری اون هنرتو ارائه بدی، معروف بشی، همه ببینن، دیده بشی، پسندیده بشی، دوست داشته بشی، بهت ارزش بدن، ولی خب هیچ کدوم از اون نیست. سوال اینجاست، چه حسی به خودت داری؟ جواب اینجاست. اگر نمیدونی چه حسی به خودت داری، بچه این چند دقیقهی که میخوام این چند تا جمله رو بگم، با دقت گوش کن. چه حسی به خودت داری؟ اگر میخوای جوابش رو بگیری، ببین دیگران چه حسی به تو دارن. چه حسی به کارهایی که ارائه میدی داری؟ اگر میخوای جوابش رو بگیری، ببین دیگران چه حسی به کارات دارن. چه حسی به هنرت داری؟ اگر میخوای جوابش کامل و واضح بدون تعارف ببینی و بشنوی، ببین دیگران چه حسی به هنرت دارن. و اگر میخوای این موضوع درمان بشه، از اینجا به بعد ما قراره که تغییر کنیم. من کلی این مطالب رو توضیح دادم که بهت بگم که آقا به تو کسی چیزی یاد نداده در این باره، اشکالی نداره. اولین رو ببین، بعد به جایی که از خودت سطح توقع تو الکی بیاری بالا، انتظارات نامعقول داشته باشی که باعث رنجش تو از خودت بشه، باعث دوری تو از خودت بشه، بیا یه کاری بکن. آیا میتونی بدون در نظر گرفتن تمام این آموزش‌ها، از این به بعد برای حرف زدن خودت، خودت قش و ضعف کنی؟ آیا میتونی همون جوری که همیشه حرف میزدی حرف بزنی؟ و ببین، در مورد هر چیزی که من الان دارم میگم، من نمیخوام اصلا بهت چیزی اضافه بشه. در مورد ظاهرت، آیا میتونی به ظاهرت یه جور دیگه ای نگاه کنی که خودت به وجد بیای؟ اگر نمیتونی، گیر اینجاست. حالا برو به ظاهرت برس. اگر میخوای توی زندگیت به موفقیت، بچه من اگر تا همین حد، من اگر تا همین حد رشد کردم فقط به خاطر اینکه قبل از اینکه کسی به حرفای من حس خوب داشته باشه، یه کاری کردم خودم به حرفام حس خوب پیدا کنم. قبل از اینکه کسی حرفای من رو تایید کنه، خودم شروع کردم به تایید کردن حرفای خودم. قبل از اینکه کسی از بودن با من لذت ببره، شروع کردم از لذت بردن با خودم. قبل از اینکه کسی از شنیدن مطالب من به وجد بیاد، خودم میگفتم وای عجب جمله‌ای گفتم، مینوشتم. من گفتم این آگاهی مطلقه، وای آگاهی بهم داده شد، اصلا بهم الهام شد. بعد مینوشتم روی کاغذی، مست میشدم، دیوانه میشدم، بلند میشدم، راه میرفتم. من هرگز بازخوردی دریافت نکردم فراتر از بازخوردی که خودم به خودم دادم. اگر میخوای به موفقیت برسی، اگر میخوای احساس ارزش من بودن کنی، چاره ای نداری جز اون چه که هستی رو جشن بگیری. چاره ای نداری جز نوع نگاهت به خودت، به کارات، به حرف زدنت، به راه رفتنت، به رقصیدنت، به خندیدنت، به گریه کردنت، به نفس کشیدنت، به خوابیدنت، به بیدار شدنت، به نمیدونم خوندنت، به موزیک زدنت، به هر کاری که میکنی، باید نگاهت رو تغییر بدی. تو میتونی یه جور دیگه خودت رو نگاه کنی. البته میگم میتونی هم این کار رو نکنی و با همین فرمون بری جلو. کشف نمیشی تا وقتی که خودت رو کشف نکنی. به وجد نمیان آدم ها تا وقتی که از وجود خودت به وجد نیای. ارزشی برات قائل نیستن آدم ها تا وقتی که احساس نکنی واقعا ارزشمندی. برای اینه اینجا که میرسیم، به اینجای درس که میرسیم، میبینی دیگه هیچ تعارفی وجود نداره. واقعا باید خودتو خفن ببینی، واقعا باید خود چیفته بشی، واقعا باید خودت رو مقدس ببینی، واقعا باید خودت رو بی همتا ببینی، واقعا باید خودت رو استثنایی ببینی. واقعا باید به خودت نگاه میکنی، واقعا باید حس گرون بودن رو در خودت ایجاد کنی. من نمیدونم چجوری میخوای به خودت نگاه کنی. واقعا باید از این به بعد اینجوری نگاه کنی، بگی آقا من اصلا نبودن من در این کره زمین باعث نقص کره زمین میشه. اصلا باید کار رو برسونی به اونجایی که بگی خدا کل زمین و آسمون و آدم ها رو آفرید، بعد دید یه چیزی گیره، یعنی یه نقصی وجود داره تو تمام آفرینش و با وجود به وجود آوردن من این نقص رو از بین برد. اصلا فکر نکنی اینجوری فکر کنی مغرور شدی خدا بعدش میاد. اتفاقا برعکس این خدا بعدش میاد. اصلا فکر نکنی اینجوری فکر کنی مغرور شدی و به دردت نمیخوره. اشتباهه. به جان خودم اینجوری خودتو نگاه کنی، به این دنیا چیز اضافه میکنی. برو نگاه کن تو همه آدمایی که والا به قرآن الان توی زندگی خیلی از آدما نگاه میکنی. آقا الان به من بگو تفاوت اون آدمی که داره توی اینستاگرام عددهای نجومی در میاره، فقط یه گوشی گرفته جلوی خودش شروع کرده مسخره بازی درآورده، هی چرت و پرت میگه. بابا من میگم این سیاپوسته یه ویدیو میگیره، یه ویدیوی که مال یکی دیگه است، یکی با یکی دعوا کرده، یکی سر یکی غر میزنه، یکی داره یه جای میرقص و خورد زمین، یکی داره مثلا فاز من خیلی خفنم گرفته، میره این ویدیوی طرف رو بر میداره میاره میذاره. من نگاه کنیم، من دقت کنیم، این ویدیو رو میذاره، این سیاپوسته است، دستاش اینجوری میکنه، این کل کاریه که میکنه. بعد تو میای به من میگی استاد باید آدم یه استعدادی داشته باشه. این دیگه استعداد نمیخواد که. ویدیویی که یه جای دیگه توسط یکی دیگه، برنامه یکی دیگه از گرفته شده، این میاره ویدیو رو میذاره، خودش هم میاره تصویرشو بغل اون ویدیو اینجوری میکنه. بعد الان از فلان کشور خدافزی کرده رفته فلان کشور تو بهترین زندگی، بعد بردنش تو هالیوود با کل آدم گنده ها داره مصاحبه میکنه، دعوتش میکنن. اینجوری یعنی واقعا اینجوری بابا تو خود جای خدا بودی یه نگاه به اون پسر سیاپوسته بکن، به قیافش، به خودت اگه جای خدا بودی واقعا تو هم برای این آدم دست میزدی. همین الان یکی بچه ها نشون داد که پسری رپره، بند خدا قیافش رو نگاه کردم دیدم که شبیه ملخ میمونه این بیچاره. تا به قرآن اولین واکنشی که نشون دادم بلا فاصله فل بدایه تا عکسش رو نشونم داد گفتم آخی، دلم سوخت برای این صورت و این چهرهی که داشت، خیلی داغون بود. بعد این آدم انقدر معروف شده، همه کشته مرده داره. خود من جای خدا باشم میگم بابا دمت گم، تو چقدر پرستش میکنی ما را، تو چقدر آدم قدرشناسی هستی، نداشته تو چجوری داشته حساب کردی که تازه به جایی که بری افسرده بشی، خودکشی کنی، غمگین بشی، فوش بدی، احساس قربانی شدگی بکنی، خودتو یه جوری جشن گرفتی، کل آدم ها متوجه شدن دارن بهت احترام میذارن. بابا دمت گم، تو خودت خدا باشی اینجوری نگاه نمیکنی، میگی بابا دمت گم. آقا بچه بریزید از سر و روش خیر و برکت و نعمت. من دردم میاد از این که داشته هام رو نداشته میبینم، داشته هام رو نداشته میبینم. چه برنامه مزخرفی ما تو ناخودآگاهمون بهمون دادن، انقدرم بهش به اون برنامه چیپ و مسخره و دوزاری متعهدیم. از کجا میتونم بفهمم؟ از گفتگوهایی که صد دیشب اومدم نشستم نوشتم، بعد این همه تمرین به من میگه، میگم خب بگو ببینم چیه حرفت چیه. من دارم میگم من میخوام درآمدم اینجوری باشه، ارزشم، احترامم و جذبم، جذاب بودنم اینجوری باشه. ببین یه چیزایی به من میگفت، میگفت کی بابا با تو کار داره، کی تو رو تحویل میگیره، کی تو رو آدم حساب میکنه، کی تو رو، همه اینا رو گفته. پرام ریخ، خدا رو شکر کردم، گفتم خدا رو شکر خیالم راحت شد، اگر تو این زمینه بعد یک سال نتیجه نمیگیرم خیالم راحت شد. این گندگوها تو کلمه هنوز که این نتایجمه. به جان خودم، من به جان خودم دیشب قوت قلب گرفتم، اطمینانم به قوانین، به ارتعاش، به مدارها، به قدرت باور، والله قسم هزار برابر شد. حال که گفتم آخش درسته الان من نتیجه نگرفتم، اون نتیجهی که میخوام و نگرفتم، والله قسم دیشب این مکالمه خودم با خودم بود، گفتم درسته که من الان نتیجه، بعد یه سال انتظار داشتم نتیجه بگیرم، دیدم تو کلم چه مزخرفاتی اون توه. بعد همشون هم یکی یکی صاحبین این جمله ها رو پیدا میکردم و گفتم خب آخه خیالم راحت شد، حالا میفهمم چرا نتیجه نمیگیرم، چون شما هنوز تو منید، تا شما هنوز تو منید، هنوز ارج و قرب دارید. بچه میخوام بهتون بگم روند زندگی در عراق تغییر کرده. علت چیست؟ صدام و عوامل صدام دیگر در عراق نیستند. حالا دیگه روند خیلی چیزا تو عراق عوض شده، خیلی چیزا، مثلا دیگه چه میدونم قاضیاش دیگه قاضیایی هستن که دیگه مثل زمان صدام نیست، که صدام رو قاضیا تاثیر داشت، رو چه میدونم همه وزیرا تاثیر داشت، اصلا هر چی صدام میگفت بود. حالا اگر شما رفتی دیدی تو عراق وضعیت تغییر نکرده، مطمئن باش به ظاهر میگن صدام مرده، صدام نمرده، عواملش هم نمردن، مرده، عواملش هم رفتن یا اعدام شدن، که الان وضعیت توی عراق تغییر کرد. اصلا من نمیگم تغییر خوب یا تغییر بد، تغییر کرده. حالا من چرا وضعیت زندگیم عوض نشده تو اون زمینه که یه سال دارم تمرین میکنم؟ چون صدام توی مغز من و عواملش هنوز این تو دارن زر میزنن. خدا رو شکر کردم دیشب اینا رو دیدم. با وجود اینکه نتیجه، خب من منتظر نتیجه بودم، ولی این حشرات موذی رو تو مغزم دیدم که آوردم رو کاغذ. گفتم آها خیالم راحت شد، فکر کردم یه چیزی داره غلط انجام میشه، به قانونا شک کردم، به باور و قدرت باور شک کرده بودم. پس اگر من تو همون مدار قبلیم بعد از یک سال تمرین کردن من کاملا هنوز تو مدار قبلی هستم، خیالم راحت شد. این باورا اینقدر ریشه دوونده بودن بعد اینم شستن تمیز نشده بودن. واقعیت زندگی من، از روی این جمله دیشب اینو نوشتم، واقعیت زندگی من احساسات و افکاری است که در سرم دارم، در وجودم دارم. اگر این واقعیت تغییر کنه زندگی منم تغییر میکنه. اما واقعیت تو سر من چی بود؟ میگفت برو بابا، کی تو رو آدم حساب میکنه؟ برو بابا، کی اصلا تو متوجه تو میشه؟ کی از تو خوشش میاد؟ برو بابا. میگم رو چه حسابی؟ حالا رو هر حسابی، چه میدونم. من سوال میپرسیدم رو چه حسابی من برم بابا؟ رو چه حسابی کی از من خوشش میاد؟ اینا گفتگوهای من دیشب با خودم بود، خیالم هم راحت شد. تو شاید این ببین بدترین حرفایی که میشه در مورد یه آدم زد، در مورد ارزشش، احترامش، چه میدونم لیاقتش، دوست داشتنی بودنش، جذابیتش، هرچی، بدترین حرفا والله قسم نزدیک 20 تا مورد و همینجوری مغزم میگو. گفتم بگو هرچی میخوای بگی بگو، اصلا هم نگران ارتعاش و انرژیش و حس بد من و نگران چی نامش، بگو آنچه از دل تنگت میخوای بگو. ببین 20 مورد نوشت، قسم میخورم این موارد و در مورد هر کی به کار میبردی وسط نصف میشد. کما این که من به محضی که این 20 تا مورد رو نوشتم، خب برخلاف انتظاراتم فکر میکردم الان همش درست شده دیگه. تو اون زمینه خاص اینو که نوشتم، ببین فقط آخری رو که نوشتم دفتر خودکار رو انداختم اونور، تنها کاری که کردم رفتم تو اینستاگرام یه ذره چرخیدم تو این پیجای مسخره که یه ذره از این هلوا عوض شه. 10 دقیقه نگذشت اینستاگرامو گذاشتم کنار، گوشی رو گذاشتم کنار، گفتم میخوام با تمام آنچه توی من میگذرد روبروشم، فرار بسته. بعد به عنوان یک انسان آگاه وایسادم روبروی تمام گفتگوهای منفی که توی سرم داره در مورد خودم گفته میشه وایسادم، و به عنوان یک انسان آگاه، به عنوان یک حامی، به عنوان یه وکیل مدافع که از خودم دفاع کنم، گفتم این مزخرفات رو کی گفته؟ آدماشو پیدا کردم کیا بودن میگفتن. گفتم خب من الان زندگیم داره نشون میده که اینا همش مزخرفه. چجوریه مگه من حکم تخلیه نداده بودم به شما؟ چجوریه شما هنوز توی منید؟ من نور شدم، تابیدم بر این تاریکی. امروز که از خواب بلند شده بودم واقعا با یه حس فوق‌العاده‌ای از خواب بیدار شدم. و وقتی شب قبل خواب اومدم رفتم جلو آینه به خودم نگاه کردم، به خودم گفتم، به صورت خودم نگاه کردم گفتم ببخشید عزیزم، من نمیدونستم که تو با این دروغا، این دروغا در تو رو مثل خوره داشتن میخوردن. تو چقدر زیبایی، تو چقدر هنرمندی، تو چقدر دوست داشتنی هستی، تو چقدر با ارزش و گرونی. یه مش ویروس توی تو بود که نمیذاشت زیبایی تو نمایان بشه. چه حسی داری وقتی به صورت خودت نگاه میکنی؟ یه جمله حرف میزنی، حرفت که تموم شد بعد از اون حرفی که میزنی در مورد حرفی که زدی چه فکری میکنی؟ چه جوری فکر میکنی؟ چه حسی داری به حرفایی که زدی؟ یه جایی رفتی وسط یه جمعی شروع کردی رقصیدن، هنگام رقصیدن چه حسی به خودت داری؟ بعد از اینکه رقص تموم شد آخر شب قبل از خواب داری فکر میکنی چه فکرایی در مورد رقصیدنت بعد از ظهر توی اون عروسی؟ چه فکری داری؟ چه حسی داری؟ خودت رو هر لحظه میدونستی دیگه، که خودت رو هر لحظه داری آنالیز میکنی، تحلیل میکنی تا به خودت امتیاز بدی. سوال اینجاست چرا داری تحلیل میکنی؟ مگه یک بار نباید به خودت نمره بدی ول کنی ماجرا رو؟ چرا هر دقیقه؟ مگه تو به وزنی که داری میدونی زندگی خیلی همون اینجوریه؟ تو مثلا خودتو کشیدی؟ من خودم رو میکشم 72 کیلو هم. یه بار کشیدی خودتو 72 کیلویی. من مثلا 72 الان فکر کنم 72 کیلو هم. من 72 کیلو وزن دارم. این آیا خنده دار نیست اگر روزی 1000 بار برم رو باسکو؟ آیا این خنده دار نیست وقتی میدونم 72 کیلو هم روزی 1000 بار برم رو ترازو؟ تحلیل یعنی رفتن رو ترازو. من از این که میرم رو ترازو به دنبال چی هستم؟ ببینم چند کیلو هم دیگه، درسته؟ چرا من کشیدم خودم و فهمیدم که برای اینه میگم وقتی یه اتفاق خوب برات میفته سریع خودتو آنالیز میکنی میگی واو من خیلی خوبم. این غلطه. وقتی اتفاق بد میفته سریع میری رو ترازو خودتو تحلیل میکنی میگی وای من خیلی داغونم. این غلطه. میخوام بهت بگم ارزش خودت رو، چون تو آموزش‌هایی که دادیم اینجوری بوده دیگه. ببین سوالو، آیا شده کسی تو را فقط به خاطر بودنت بدون در نظر گرفتن چگونگی بودنت و چگونه بودنت بخواد دوست داشته باشه، ارزش بده و تایید کنه؟ برای اینکه هر دم بدونه اونجا صبح چی گفتن با اون طرف، آره شستمش گذاشتمش کنار، آفرین برو رو باسکول، وزنت 75 کیلو، باریکلا لایک داری. وای ولی بعدش که اون داداشش اومد اون جمله رو به من گفت، من موندم نتونستم جواب، گم شو اپ باسکول پایین، خاک تو سرت. ولی خب یه ساعت بعدش سر غذا که بودیم دیدی اونجا نگام کرد، رو مون کردم اونور نتونستی چی بهم بگه، برو باسکو، برو بالای باسکو، آفرین تو بیستی. ولی خب بعد از 2 دقیقه خواهرش اومد گند زد بهم، گم شو بیا پایین باسکو، بودو بیا ببینم آیا غیر از این مدل زندگی میکنیم. تازه این خوب خوبه شو، بعضی هم این که همش پایین باسکویم، خاک تو سرت. اگر به وزن خودت مطمئنی انقدر نرو رو ترازو. اگر به ارزشمند بودن خودت مطمئنی انقدر خودتو تحلیل نکن، انقدر خودتو برآورد نکن، انقدر خودتو مقایسه نکن. از این مقایسه کردنه میخوای به چه نتیجه برسی؟ خیالت راحت شه که تو خوبی؟ اگه میخوای با این کاری که کردی، با این نتیجهی که گرفتی، با این آدمه که دیروز اومد باش دوست شدی، اگه میخوای رو اینا حساب کنی و دلیلی پیدا کنی برای خوب بودنت، این خطرناکه، چون فردا تضمینی نیست. تو هرچی ها اگه میخوای امروز خوشحال باشی بگی ای والا امروز دیدی صندلی رو بلند کردم بردم گذاشتم اونور، تو فردا پیر بشی نمیتونی صندلی رو بلند کنی بذاری اونور. این چه شرطیه به خاطرش خودتو دوست داری؟ اگه فکر میکنی امروز رفتم با یکی دوست شدم، خیلی آدم با کلاسیه، باهاش رفتم جلو با اعتماد به نفس باهاش حرف زدم و با هم دوست شدیم، اگه به خاطر این تو فردا اومدیم و اون آدم رو ندیدی یا اون آدم به هر دلیلی از این دنیا رفت و تو دیگه نتونستیم، یعنی ارزش خودت رو مشروط نکن به چیزی، به کاری. بیا یه راه جایگزین من بهت بگم. هر جوری که هستی باعث افتخاری. آقا تمرینت برای کسی که داره رو عزت نفسش کار میکنه از این لحظه به بعد این باشه: رفتی یه لباسی رو پوشیدی که ببینی، مثلا یه لباس میخوای بری بیرون، میخوای از بین 5 تا لباست یه لباس بپوشی، رفتی اون لباس رو تا قبل تصمیم گیری میتونی تحقیق کنی اینو بپوشم اونو بپوشم، لباس رو تو تنت کردی شروع کن بگو الله اکبر واو. از لحظه ای که لباس رو تو تنت کردی تا وقتی که رفتی بیرون تو اجتماع هیچکم آدم حسابت نکرد، برگشتی اومدی خونه دیگه شب شده و لباس رو در آوردی، الله اکبر از دهنت نیفته. نری بگی چه اشتباهی کردم تو این مدرسه باید اون یکی لباس رو میپوشیدم، قشنگ معلومه این لباس رو پوشیدم هیچکی آدم حسابمون نکرد. آخه تو عقل داری؟ امروز که بعد اون لباس خوشگلتو بپوشیدی برشی اینو پوشیدی، نه سلیقه داری، نه عقل داری، نه نکته بینی، نه موقعیت سنجی. این چه وضعیه تو داری؟ عزت نفس یعنی این که صفر تا صد هر کاری که بچه، عزت نفس یعنی صبح بیدار شدی رفتی دستشویی دست بزنی برای خودت، اومدیم دوش گرفتی دست بزنی برای خودت، اومدی صبحونه بخوری دست بزنی برای خودت، تو هر شرایطی برای خودت دست بزنی، اصلا این دست زدنه قطع نشه. چرا من اومدم تو دوره عزت نفس پیشرفته ثبت نام کردم؟ چون حالم با خودم خیلی خوب نیست، چون احساس میکنم میخوام پولدار بشم، هم از نظر عزت نفس چون خیلی خودم با ارزش نمیبینم این موضوع مانع شده. چون من هم تو دوره علم ثروتم یا تو دوره مالیم هم تو دوره عزت نفس، چون میدونم این دوتا بالانس به هم مربوطه. چرا اومدی تو دوره عزت نفس پیشرفته ثبت نام کردی؟ چون من دنبال یه رابطه با کیفیت خوب هستم، دنبال یه آدم حسابیم که قدر منو بدونه، به من احترام بذاره و منو مهم ببینه. اومدم اول رو خودم کار کنم. خیلی خوب، چی باید یاد بگیرم و خودم رو بسازم؟ باید ساخته شدن خودم رو ببینم و ببینم ساخته شدم و خودم رو کامل کنم. نه والله قسم، اگر با این پروژه بری تو هرگز کامل نمیشی. باید همین امروز ببینم که من کامل هستم. باید خوانندگی رو میخوام جلو ببرم، میخوام ویدیو بگیرم خواننده بشم، نمیم بتره کنم فلان. باید خیلی باهوشتر عمل کنم. والله قسم راه رشد فقط اینه که آنچه که هستی رو بزرگ ببینی. وقتی من بهت کد دادم دیگه، برو توی اینستاگرام، الان بسیاری از بلاگرها رو میبینی. به جان خودم قبل اینکه الان بری شروع کنی نگاه کردن، من بهت بگم از 100 تایی که میبینی 90 تاشون هیچ استعداد خاصی ندارن، اما خودشون اینجوری فکر نمی کنن. از 100 تا 90 تا 95 تاشون استعداد خاصی ندارن، هنر خاصی ندارن، ولی خودشون اینجوری نمیبینن. خودشون چجوری میبینن؟ اونجوری که تو میبینیشون. معروف شدن، محبوب شدن، سلبریتی شدن، پولدار شدن. از رو همین میتونی نگاه کنی ببینی کی گفته برای موفقیت باید یه جور خاصی باشی. من دیگه دارم بهتون میگم، شما همتونم حالا اسمشو نمیدونم، اسم این سیاه‌پوستر که با دستش اینجوری نشون میده، همین یه ویدیو پخش میشه، یه موضوعیه، بعد این با دستش اینجوری نگاه میکنه، دستش هم اینجوری میکنه. این چه هنری آخه؟ اینو ببرید لااقل این یه تیکه از ویدیو منو ببرید وایرال کنید همه جا که ببینیم آقا این چه استعدادی داره که من و تو نداریم، که هر موقع میخوام به رویامون فکر کنیم فکر میکنیم یکی موانع بزرگمونه که باید برای موفقیت استعداد و عجیب غریبی داشته باشیم. چه استعدادی؟ تازه این که خوب خوب است، الان جدیدن یه پسر اومده لهجه شمالی هم داره، شمالیه، فقط فوش میده، همین. آن کاری نداره که فوش بلد نیستی، من چند تا بهت یاد بدم تو هم بشی با استعداد. برو هم ببین پسره چجوری داره پول میسازه، فکر کنم تو آمریکا زندگی میکنه. یعنی هر موقع ویدیوش میاد از توی اینستاگرام، یه موقع میاد رد میشه، تا میاد 2 ثانیه که بزنمش بره میگه مادر، من میزنم میره. یعنی داره به مادر فوش میده یا پدر یا کسو کار. این استعداد، اگه این استعداده، بعد به جان خودم اونقدی که اون آدمه توی دنیا معروفه، الهی قمشهی به اون اندازه معروف نیست، چون الهی قمشهی باوراش محدوده دیگه. یعنی الهی قمشهی نتونست یا امیر خلدبری نتونست. همین الان من خودم نگاه میکنم ببینم، مثلا یه دونه ویدیو بود دیشب نگاه کردم، یه دختر است دوست پسرش ازش ویدیو میگیره، دختره بغل یه رودخونه یه میگه سلام اومدم رودخونه، 170,000 تا لایک خورده. دمتو گم، من خیلی خنگم. عاقل توی، زرنگ توی، باورای خوبو تو داری، نوشت جونت، میشه جونت نداشت. سلام من اومدم رودخونه نوتخونه 170,000 تا، تازه هنوز ویدیو کامل نشده، یعنی دو روز دیگه اون ویدیو بچرخه به 500,000 تا هم میرسه. بعد ویدیو بعدیش مال کی بود؟ ویدیو بعدیش برای خودم بود، 5,000-6,000 تا لایک خورد. به جان خودم داشتم تمام قواعد پشت پرده کائنات رو میگفتم، بعد گفتم 5,000 خورده ای لایک، وا به ایلا. بعد بعد از من الهی قمشه ای اومد رو 740 تا لایک، 740 تا خالی. استعداده میگه سلام داریم میریم رودخونه، همین چند تا کار رو کرده ترکوند 170,000، چنان اثری در جهان ایجاد کرد که استعداد نه. اما هنر چرا؟ هنر این که یک نفر آدم طرف آوردن، خارجی خواننده است، بعد مجری بهش میگه که میگن معمولا شما نشه ای؟ میگه بله. میگه الان نشه ای؟ خب آره توپ به توپ هم. ها 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 وایرال شد 2,000,000 لایک. حالا میخوایم مثلا من اگه چیزی بگم خدا وکی از حسودیمه، تو مگه چیزی بگی از حسودیت که بخوایم بگیم عجب آدمی، ما از بچگی شنیدیم آقا اگه نشه کردی هم نگو. من میدونی دارم چیو میگم، من دارم با این مثال ها میگم که اگه این چیزایی که برای من و تو شرط و شروطه، نه خب من چجوری احساس ارزش کنم؟ بعد دمت گرم. من والله قسم ایستاده برای تمام آدم هایی که از نظر عموم جامعه، مثلا عموم جامعه گم آقا قیافه خوب ظاهر خوب باید این آپشن ها رو داشته باشه، یا یک آدمی که میخواد به موفقیت برسه باید این استعداد ها رو داشته باشه. من ایستاده دست میزنم برای تمام اون آدم هایی که هیچ کدوم از اون معیارها رو ندارن و به اوج موفقیت رسیدن. اینان کسانی هستند که ما بعد ازشون یاد بگیریم، چون اینان ثابت کردند برای موفقیت هیچی لازم نیست، فقط پررو باش، فقط خودتو گنده ببین، فقط خودت رو دوست داشته باش، حتی اگر هیچ کس همراهت نبود، با حرفات موافق نبود، تو تنها کسی باش که به تماشای خودت بیای، تو حس خوبت به خودت رو از روی نتایج، از روی توجه آدما، تایید آدما نگیر. ببین بچه ها، من در مورد عزت نفس صحبت کردم و مثال هایی رو آوردم، شما هم برید از این به بعد، الان یه بخشی از ذهنتون رو جهت دادم، از این به بعد برید توی اینستاگرام، قطعا نسبت به حرفایی که من میزنم بیشمار آدم هایی رو میبینی که نه هنر خاصی دارن، نه استعداد خاصی دارن، اما سلبریتی شدن، اما عددهای گنده داره میاد تو حسابشون و تو داری میبینی. همیشه میدیدی نگاه نمیکردی یا متوجه نمیشدی، الان نگاه میکنی دنبال سند و مدرک بودی دیگه، آخر رو چه حسابی من فکر کنم خیلی خفنم؟ شما دیدی یه آدمی اومده، ببین به جان خودم هیچ اتفاقی نیست، والله هیچ اتفاقی نیست، یه خانومی اومد به بچهش گفت چه مقاره این آدم انقدر معروف شد. حالا خودتو بذار جای اون آدمه، اونایی که مثلا از دیده شدن مشکلی ندارن، اونایی که اصلا اتفاقا دنبال این بودن که یه ویدیو حاشیه‌ای درست کنن که معروف بشن، فکر کن خدا وکیلی این چه استعدادی داشت. از بی استعدادی معروف شد، از بی هنری معروف شد، ولی معروف شد. شما فکر میکنه همینجوری معروف شد؟ یعنی فکر میکنید که هیچ باوری تو پس ناخودآگاهش وجود نداشت؟ اونی که میگه باید استعداد داشته باشی، شما چند تا آدم رو میشناسید که توی اینستاگرام یارو از گوش تلخی معروف شده، یارو بیمزه بودن معروف شده. میگه نه اینکه گفته اگه میخوای برقصی خوب برقصی معروف میشی. چند تا ویدیو دیدید از آدمایی که معروف شدن از اینکه افتضاح میرقصیدن؟ من نگفتن اگر باید اگه بامزه باشی، یه هنری برای ارائه دادن داشته باشی، با توسط اون معروف میشی. چند نفر خدا وکیلی میشناسی تو دنیا معروف شدن از بیمزه بودن، بی هنر بودن، از مسخره بودن؟ اینان انسانهای بزرگی هستند که تاریخ بشر را تغییر دادن. اینان انسانهای بزرگی بودند که گفتن لزومی نداره همه میگن باید هنر داشته باشی، حتما باید هنر داشته باشی. اینان کسانی بودند که گفتن طبق معیارهایی که در بین 8 میلیارد جمعیت وجود داره، میگن اگر میخوای به یک جایی برسی باید این 30 تا مورد رو داشته باشی. اینان مردان و زنان بزرگی هستن، به جان خودم دارم جدی میگم، اینان مردان و زنان بزرگی هستن که حرف 8 میلیارد جمعیت و عرفشون رو کردن تو در دیوار. انسان‌های بزرگی که والا بگو ببینم مثلا چه فرقی داره. الان همه جا وایرال میشه که مادر ادیسون معلمشون صداش کرد یه روزی، برگشت به مادر ادیسون گفت بچت، یه نامه نوشت به مادر ادیسون، این چند وقتی بود که معروف شده بود میگفتن که مادر ادیسون خواسته بودن، یه نامه ای از مدیر مدرسه و اینا داده بودن به مادر ادیسون، گفته بودن که اینو ببر خونه. بعد توی نامه نوشته بود که بچه‌تون از نظر عقلی هوشی تو سطح خیلی پایینه، به درس خوندن نمیخوره. مادرم اومده بود برای اینکه تو روی بچه‌ش تاثیر نذاره، نامه رو به بچه نگفته بود، نشونش هم نداده بود. بعدن شد ادیسون، بعدن اون نامه رو پیدا کردن. حالا می‌خواستم بگم که ببینید مهم نیست مردم در مورد شما چه فکری میکنن، شما به عنوان یک اسطوره الان به ادیسون نگاه میکنه. خب اون آدم هم که اومده میگه چی میخوری مامانا، این به جان خودم همون کاری که ادیسون کرده اینم کرده. اونی که میاد بیمزه حرف میزنه، کلی دنبال کننده داره، به جان خودم کاری که ادیسون کرده اینم همون کارو کرده. تازه این از ادیسون جلوتره، چون تهش معلوم شد ادیسون یه برق و با 500 تا اختراع دیگر هم به وجود آورد. این کسی هیچ، این لگد به گربه هم نزد. آخرشم مال ادیسون آخرش کاری کرد، این آخرش هم هیچ کاری نکرد. این آدمه که اینجوری سیاپوسته که اینجوری نشون میده، این که بابا ادیسون تهش معلوم شد یه کاری که این چی کار که اینه که دیگه شما هر موقع دستتون رو میشورید بعدش اینجوری میکنید دیگه. شما فکر کنید دستتون میشوری بعدش اینجوری میکنی که این آب دستت بپاچه رو زمین خشک بشه دستت، بابتش چند میلیون دلار بهت پول میدن. بابا این دیگه چقدر خفنه. ادیسون کیلو چنده؟ این خیلی خفنه، چون تاش ادیسون و استیو جابز و 400 تا آدم دیگه که اولش در ابتدا خندیدن نشون و مسخرهشون کردن، بعدها یه کاری ارائه داد، این تاش آخر یه کارم ارائه نداد. فکر کن یه خواننده ای که بلیت کنسرت رو میگیری 500,000 تومان، 3,000 نفر رو جمع میکنه، آخرش میاد بخونه. من همین امروز داشتم در مورد یه خواننده ایرانی میدیدم که خیلی هم معروف بود، تعجب دیدم که رفته بود کنسرت گذاشته بود، بعد کنسرت حال پشت صحنه شدش نشون میداد خانوما آقایون اومده بودن پولشون رو پس میخواستن بگیرن، گفتن این چی میخون، اوق میزد رو سر صحنه دیگه، عملا داشت اوق میزد. این ما هیچی نشدیم، چه خوانندگیه، خواننده معروف ها، نمیدونم حالا چرا اینجوری شده بود. مثلا پولش رو میگن. حالا من میگم یه خواننده در نظر بگیر که آخرش هم میاد مثلا مثل فلان خواننده خیلی خفنی که مورد علاقه منم هست داره میخونه و آخرش میخونه، بابت این خوندنم کلی تو کنسرت پول گرفته. شما فکر کن این آدمایی که هیچ استعداد خاصی ندارن این کارو میکنن، بعد این مثل این میمونه که شما یه کنسرت بذاری، یعنی در واقع بلیتشو بفروشی، خیلی هنر میخواد، شما بلیت کنسرت رو بفروشی، آخرش هم بیای هیچ کنسرتی هم برگزار نکنی و برای هفته دیگه‌ش هم دوباره اعلام کنی که یه دونه دیگه از این کنسرت ها میخوام براتون بذارم، بعد همینجوری بریزن بلیتاشو بخرن، بعد شما هیچی برگزار نکنی، بعد دوباره بزنی تا پایان 20 تیر دیگه وقت دارید که ثبت نام کنی، ثبت نام 3 ساعته بسته میشه، بعد مردم چیغ چیغ تو رو خدا بذارید. دقیقاً آدمایی رو که الان خیلی هاشونو که تو این استام میبینی یارو بیمزه است، نمیدونم بی هنره، بی نمک، کار خاصی نمیکنه و بعد اینجوری سلبریتی شده، میتونی بفهمی اینا چقدر خفنن. به هیچی توجه نکن الا این که فقط به این توجه کنی این آدم خود، این جمله رو بگم حرفم تموم کنم، خود خدا که این بنده رو آفریده بود دیگه چشش آب نمیخورد این بچه بتونه یه لقمه نون برای خودش تو این سیاره جور کنه. خود خدا پراش ریخته از این که تو چجوری تونستی خودت رو انقدر بزرگ ببینی که به اینجا برسی. مردی بیا کارت دارم، ما هم یه مصاحبه کنیم، چه فکری در مورد خودت کردی؟ یادت باشه مردم نداشته هاشون رو داشته حساب میکنن، ما داشته هامون هم گاهی اوقات نداشته حساب میکنیم. اینا را این همه اینا رو گفتم که بدونی برای رشد، ارتقا، رسیدن به بهترین رابطه، بهترین درآمد، به خدا اون چیزایی که مغزت بهت میگه لازم نیست. اگه بهت میگه میخوای یه رابطه بگیری، یه دختر خوبی باشه کنارت، خوشگلم هست، نمیدونم فلان، ای هر وقت اومدی بیام چین چیزی، آدمیزاده دیگه، دلش میخواد یه جنس مخالف عالی کنارش باشه، هر وقت اومدی به این موضوع فکر کنی، ذهنت گفت نه اینا که به تو نمیرسن، اون به اون آدمی که بغل این دختر وایساده یه نگاه بکن جون مادرت، حرفای منو میفهمی؟ نگاه کن ببین اون چه، مگه اون چه موجود عجیب غریبیه. هر وقت دلت بنز خواست به آدمایی که از خود من گرفته تا هر کسی، مغزت گفت نه بنز که به تو نمیرسه، به اون آدمه که پشت اون بنز نشسته یه نگاه بکنی، حرفای منو میفهمی؟ هیچ آدمی از تو سرتر نیست. هر کی جایی بالاتر از تو رو داره تجربه میکنه فقط به خاطر اینکه خودشو بهتر از اونجوری که تو خودتو دیدی خودشو دیده. این هنره تو. یه جوری خودت رو ببین که خود خدا هم خوشش بیاد، بگه واقعا دیگه اینجوری نمیشد تو رو دید که تو نگاه میکنی به خودت، باریکلا. بعد نعمت و برکت ببین چجوری میاد تو زندگیت. دوستتون دارم بچه ها، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. پیروز و شاد.